أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بعد از اینکه پیام مشترک انبیاء علیه السلام را بیان فرمود و همگان را به وحدت دینی دعوت کرده است، فرمود یک عده از این فضیلت فاصله گرفتن و دعوای خاص داشتن. اونگاه فرمود نگاه اینها درباره مسائل اخلاقی، حقوقی و مانند آن فرق میکنند. سرش آن است که ارزش‌های اخلاقی و حقوقی را اون دانش‌های حکمت نظری تحمیل میکنند. گرچه مسئله جهانی، یعنی علمی که از بود و نبود عالم بحث میکند، با مسائل اخلاقی و حقوقی که از باید و نباید بحث میکنند جدا، لیکن یکی هر از دیگری است. حکمت عملی تابع حکمت نظری. اگر کسی نگاهش به جهان این بود که در جهان مبدعی هست، معادی هست، انسان دارای روح مجرد است و مرد و معنای هجرت از یک عالم به عالم دیگر و انسان هرگز از بین نمی رود و همه عقاید و اخلاق این زنده است، روی این جهان بینی یک سلسله مسائل ارزشی اخلاق و حقوق و مانند آن مطرح است. و اگر جهان بینی کسی این بود که معاذ الله در جهان مبدع و منتها آغاز و انجامی نیست، توحید نبوتی و آنی نیست، قهرا وحی نبوتی هم نخواهد شد و نشأه آدم همین نشأه طبیعت است و انسان از جهوارش تا گور، نه بعد از جهوار آدمی بود و نه بعد از گور آدمی دیگر. اگر نگاهش به جهان انسان به این صورت بود، اون مسائل اخلاقی و حقوقی را به طرز دیگر می‌بیند. مثل دیگر است که مفاهیم کلی عدل، حق، شد، خیر، حسن و حسن و مانند آن، اینا مورد قبول همه جوامع بشری است. حق خیر است و عدل خیر است، شر خیر است، حسن خیر است. اما در تعریف اینها و تطبیق این مفاهیم بر مصادیق اختلاف فراوان است. در این بخش از قرآن دو جهان بینی را اول مطرح فرمود، اونگاه دو حکمت عملی را، دو سلسله اخلاق و حقوق را جداگانه تعریف کرد. اونا که موحدانه جهان را می‌بینن، برای انسان جاودانگی قائلن، روح مجرد قائلن. اونا خیر را در چیز دیگر می‌بینن، سرعت در خیر را در چیز دیگر می‌بینن و سبقت رسول خیر را در چیز دیگر می‌بینن. اونا که جهان را در محدوده طبیعت خلاصه می‌کنن و انسان را بین همین دو حد گهوار و گور میبینن و مراحل بعدی را انکار میکنن، اونا خیر را، عدل را، صدق را، حق را و مانند اون را تر دیگر تفسیر میکنن. این که فرمود فتقد تاو امرهم بینهم زبرا کل حزبن به ما لدیهم فرعون، اونگاه کسانی که موحدن، کسانی که از شرک منزهن، نظر اونها را جداگانه بیان کرد، معلوم می شود که ملحدان و مشرکان نظر دیگری دارند. این چنین نیست که حکمت عملی یعنی اخلاق و حقوق و سیاست و مسائل اجتماعی جدای از جهان بینی باشد. البته قبلا هم چندین بار گذشت که حکمت نظری اگر یک قیاسی تشکیل بدهد که هر دو مقدمه او از بود و نبود سخن میگوید، هرگز نتیجه باید نمیدهد. چه این که اگر حکمت عملی قیاسی تشکیل بدهد که هر دو مقدمه او از باید و نباید سخن میگوید، هرگز نتیجه بود و نبود نمیدهد. ولی اگر قیاسی داشته که یک مقدمهش بود و نبود بود، مقدمه دیگرش باید و نباید، یقینا نتیجه باید میدهد. و چنین قیاسی هم حتما داریم. انسان موجودیست مجرد، این رو بود و نبود برمیگرده، و باید برای موجود مجرد کمال جاودانه تهیه کرد. پس برای انسان باید کمال جاودانه تهیه کرد. این باید از این قیاس مؤلف از بود و نبود و باید و نباید گرفته شد. بعد گفته می شود دنیا نشعه فناست، اون چه که می ماند نشعه آخرت است، باید رهتوشه آخرت رو هم تهیه کرد و ماننده. طبق رهنمود قرآن کریم ما این لکم ینفد و ما این در لاه باقی، بنابراین باید معارف اعتقادی صحیح، اخلاق صالحی که انبیا آوردن، اعمال صالحی که کتاب سنت مشخص کرده است، حقوقی را که عقل و نقل تعبین کردن فراهم کرد. در این بخش هم جهانبینی هر دو گروه را ذکر فرمود که به حکمت نظری برمیگردد، هم مسئله اخلاق و حقوق اونها را ذکر کرد که به حکمت عملی برمیگردد. اونا که یحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، کسانی هم که قبلا جهانبینی اونها را در آیه 37 همین سوره مبارکه مؤمنون بیان کرد، که گفتن این هیه الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما نحنود و مبعوثین. اینا آغاز و انجام عالم را منکرن، جهان را در محدوده طبیعت خلاصه می دانن و انسان را همین می پندارن که در تالار تشریح اربن اربا می شود و حیات انسان را هم بین گهوار و گور می دانن و دیگر هیچ. اونگاه خیر یک همچه موجودی هم در مال و فرزند و جاه و ثروت دیگه، این دیگه کوثر نمی شناسن، این فقط تفاسر را خیر می دونن. اگر کسی جهان بینی او این بود این هیه لا حیاتنا دنیا نموت و نهیا و ما نحنو به مبعوثین، این حکمت نظری، اون حکمت عملی را به دنبال دارد. اما اگر سون که مردان الهی از رهنمود عقل و نقل کمک گرفته و گفتن به این که انسان یه مسافر ابدی و گهوار و گور یک منزل از منزل طولانی انسانی که تا دهون الى ربهی کتن و ملاقی، این برای هر نشعه یک برنامه خاصی خواهد داشت. قهرن در قرآن کریم راهی که برای این گروه دوم مشخص فرمود با جهان بینی اینها هماهنگ است. اضافه بود ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون، که به هیچ وجه شرک نمی ورزن، نه شرک اعتقادی، نه شرک عملی مثل ریا و سمع و امثال ذلک. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجرة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون، اینها اهل خیرن. خب در بحث دیروز آیه سوره مبارکه تغابن به این صورت اشاره شد که آیه 14 سوره مبارکه تقابل این است، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم نه اموالکم، سخن از ازواج و اولاد است، ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولدکم، این به نحو موجب جزئی است. اونی که به نحو موجب کلی است آیه 15 همون سوره تقابل است که انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب یه موجب کلی است که آن چه شما دارید آزمون است، نه نشانه خیر. یه موجب جزئی این است که بعضی از همسرها و بعضی از اموا اولاد دشمن پدرن، دشمن همسرن و مانندان. خب پس اینها یا آزمونن یا دشمن، هیچ کدام خیر نیستن. خیر آن است که انسان با اونها با عدل و مهر رفتار بکنه. بنابراین اون که تکاثر را خیر می داند بر اساس اون حکمت نظری که جهان را در محدوده انهی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا خلاصه می کند، اون که کوثر را خیر می داند بر اساس این که لحقات و لارد به تطهند و مراقیه، یه موجود ابدی، یه کالای ابدی می کند. او میگوید ما اندکم ینفت و ما اندالله باقی، من که یک موجود باقی و جاودان هستم باید یک چیزی جاودانه داشته باشم، وگرنه بین را خالی هم. یه عده هستن که در قیامت آری محشور میشود، گرسنه محشور میشود. تو بحثهای قبل مکرر گذشته، بشر در هر مرحله باشد بالاخره بدن دارد به حاجت مند است، غذا میخواهد، مسکن میخواهد، پوشاک میخواهد، همه چی نیاز داره. در دنیا این موارد نیاز خود را با ضوابط یا با روابط حل میکند. اگر بزرگسال است با خرید و فروش و با اجاره و با عقود اسلامی حل میکند. اگر خردسال یا کهنسال است با روابط حل میکند. پدری دارد، مادری دارد، فرزندی دارد، دوستی دارد، مشکل او را حل میکند. گاهی هم با هر دو اصل مشکلاتش حل میکنه. این وضع دنیا. اما همین که دنیا سفری شد، نه ضوابطی در کار است نه روابطی، نه با عقود اسلامی انسان میتوانه چیره بخره، چیره بفروشه، اجاره کنه به ماننده، نه کسی به داده کسی میرسه. همون لا بیع فیه ولا خله، این بیع عنوان جامع عقود اسلامی، یعنی هیچ عقدی از عقود تجاری بعد از مرگ نیست که انسان چیزی رو بخره یا بفروشه یا اجاره کنه یا مجارده کنه، مزارعه کنه، مساقات کنه، کشاورزی کنه، دامداری کنه، اینا نیست. کسی هم که به داد کسی نمیرسه، با روابط و خله و خلیل و دوستبازی هم که نمیشه کسی پسر کسی باشه، برادری کسی باشه. فهمو یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. خب اگر نیاز هست چه این که هست، اگر روابط نیست چه این که نیست، اگر روابط نیست چه این که نیست، انسان که با دست خالی نمیتونه بره که بینه. انسان چاره جز این ندارد که بر اساس تزوج و فن خیر از زاد تقوی حرکت کند. هر کسی میره باز همراه خودش ببره. این چنین نیست که کسی به داد کسی برسه که. خب بالاخره ما هستیم و بدن هست و نیاز هست، این میشه عقل. این حرف رو عقل نظری میزند بر اساس اون جهان بینی. عقل عملی که اصطلاح بر این شد که نیروی اجزایی باشد، بلی اینکه با این روایاتی که دارد العقل و ما عبده به رحمان و کسیده به جنان هماهنگ کرد. طبق این روایات عقل نیروی اجزایی است، عقل چیزیست که با انسان عبادت می کنه، بهشت کسب می کنه. خب وقتی بهشت کسب کرد، محصول کسب او رو بودن دیگر. حالا این بهشت که اختصاصی به جنت آخرت ندارد، این جنت برزخی که از قبر روزت و من ریاض الجنه، این هم سآل می شود دیگر. خب انسان یه جاهای خود فراهم کرده، قرآن هم دارد که کسی که مؤمن باشه و عمل صالح داشته باشه، اینا فر انفسهم یمهدو، اینا خانه دارن فرش کرده آماده میرن به سراغ او. دیگه لازم نیست که بخرن یا لازم نیست از کسی بگیرن تا بگیم را به اون دیه و را خوده. اینا فر انفسهم یمهدو، برای خودشون آماده میکن. چون العقل ما عبده به الرحمن و کسی به الجنان، نیروی اجرایی، جزا عقل عملی عبارت از نیروی کاره. و در تعدیل سوره مبارکه بقره درستی به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اون سفاهت هم در برابر این عقل میدارد. یعنی کسی که از روش ابراهیم خلیل فاصله گرفته این سفیه، بچه میتواند اون شامل عقل نظری هم بشه. بنابراین عقل آن است که بتوان با او بهشت است. اگر در صحنه درون تو این جنگ دائمی نوم و یقظه که 75 تیرانداز از یک طرف 75 تیرانداز از طرف دیگر دائما در جنگ، اگر در این جنگ ترازی عقل عملی پیروز شد، فتوای خود را از عقل نظری و براهین نقلی میگیره. و اگر خدای ناکرده شهوت و غضب پیروز شدن، فتوای خودشون رو از وهم و خیال میگیرن نه از عقل. دهن عقل رو میبندن، میگن هر چه ما گفتیم تو باید فتوا بدی. اگر کسی معاذالله در جبهه جهاد درون شکست خورد و عقلش اسیر شد و اون شهوت و غضب امیر شدن، از عقل عملی که کار ساخته نیست هیچ، از عقل نظری بهرهای سوء فراوانی برده می شود. اگر معاذ الله این تحصیل کرده حوزوی بود، از او می خواهند که دین تراشی کنه، نهر تراشی کنه، تنبی در برابر انبیا را بازی در بیاره، همه این نهلهای مجعول از همین عقل نظری به اسارت گرفته شده در آمده دیگه. قبلن هم گذشت، اگر آمار انبیا زیاد است، آمار متنبیان اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. متنبیان همین تحصیل کرده های حوزوی هم سال حوزوی هم دیگه، وگرنه آدم عادی که نمیتونه دعای نبوت داشته باشه یا دین جعلی بتراشه. کسی دین جعلی میتراشه، کسی نبوت جعلی میتراشه، کسی مذهب و مکتب جعلی میتراشه که این اطلاعات داشته باشه. این عقل نظری تحصیل کرده در دیار علوم، این وقتی در جبهه جهاد اکبر به اسارت در آمد، هر که شهوت و غضب دستور داد او می نویسد. و اگر این شکست خورده حوزوی نبود، دانشگاهی بود، او را میگن تمام علومی را که در باری نیروی هستی و اتمی اینها ساختی، این را باید در ساختن بمب برای انفجار و بمب افکنها و کیفیت کشتار مردم ژاپن و امثال ژاپن به کار بگیری. این هم میگه چشم. خب این تحصیلاتش را دو دستی در اختیار شهوت و غضب قرار میده، چون به اشارت آمده. در جبهه درون تلاش و کوشش شهوت و غضب این نیست که اون نیروی علمی را بکشن، مثل بیرون میخوان اسیر بگیرن و از او استفاده کنن. این بیان نورانی هستنی سلام الله علیه که بود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر همینه. خب اگر اون شده اماری بسو، این که تنها به وهم و خیال دستور نمیدهد که شما یه همچه مذهبی رو بتراش یا همچه کاری انجام بده، به عقل نظری هم میگوید که تو هر چه خواسته شهوت است باید فراهم بکنی، اون هم این کار رو میکنه. بنابراین قرآن کریم مسائل حقوقی را، مسائل اخلاقی را و مانند اون را میفرماید، اینا تابع اون جهانبینی هست. اگر کسی جهان بینیش معاصر الله این بود این هیه لا حیات دنیا نموت و نحیا، این تکاثر را خیر می پنداره. و اگر جهان بینیش این بود که الا الانسان کادر الی ربه حتما فالمراقی، این کوثر را خیر می دانه. سرعتش هم به طرف این امور یاد شده، سبقتش هم به طرف این امور یاد شده. بعد از این که این صحنه ها را ترسیم کرد، طبعاً اینا برای شما آسان است. ما اینا که گفتیم بیش از اندازه توان شما قانو وضع نشدیم، لا نکلف نفسا الا وسعها. این اصل بعدی که فرمود ما هیچ کسی را بیش از اندازه او مکلف نمی کنیم، ناظر به همین است. آیه 62 همین سوره اینه که ولا نکلف نفسا الا وسعها، نه در طبق بندی ما بیش از اندازه حکم کنیم، نه در مسائل فردی. در طبق بندی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمام احکام برابر با قسط و عدل و آسان بودن است. بعضی ها که تو راه انجز ابرار هم برای اونها یه سلسله وظایف میسور قرار دادیم، اونایی که بالاتر از ابرار انجز مقربین هم برای اونها یه سلسله وسائل مناسب حال اونها قرار دادیم. این در درجه بندی از در حالات خاصی که برای افراد پیش می آید، از مسافر و محاضر بیمار و ساله، اونجا فهمود به این خب اگر نماز برای شما استاد و دشوارت نشسته، این که یذکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم، گرچه مربوط به نماز نیست به حسن ظاهر، ولی روایات این رو تفسیر کرده در حالات گوناگون نماز گذار. بعضی هستن که نماز ایستاده برایشون آسون است، بعضی هستن ایستاده برایشون دشواره، باید نشسته نماز بخونن، بعضی هستن در حالتی پهلو و نماز بخونن. پس در هیچ حالتی در هیچ مقطعی، نه در نماز، نه در مقدمات نماز، نه در روزه، نه در مقدمات روزه، خارج از وسع تکلیفی نکرده. ولا نکلف نفسا الا وسعها، بنابراین آسان است و دشوار هم نیست به هیچ وجه. مسئله بعضی آن است که در این جمله که فرمود الذین هم بربهم لا یشرکون، همونطور که سید علیه رضوان الله علیه در تفسیر نورانی ابنیجان این بیان نورانی هست یعنی سلام الله علیه را نقل کرده است که برای خدا هیچ شریکی نیست، این سخن لطیفی است که در نامه های هست یعنی سلام الله علیه در نهج البلاغه است. اگر خدای سبحان شریک می داشت معاذ الله، اون شریک برای هدایت و تربیت شما یه پیامبری می فرستاد، چون همه پیامبران آمدن گفتن که بیش از یک خدا نیست، معلوم شد خدای دیگری نیست. چرا؟ زیرا اگر معاذ الله یه خدای دیگری بود، خدا باید به فکر مخلوق خود باشد و او را بپروراند. این مقدم و تالی، لاشن در تالی باطل فالمقدم و مثلو، چون هیچ کسی غیر خدای واحد احد نیامده، معلوم شه غیر از خدای واحد و احد احدی نیست. یه بیان لطیفیست که وجود مبارک حضرت استعنی سلام الله علیه در اون نامه برای نفی شرک اثبات توحید ذکر بودن. خب پس هر کسی یه وسعی دارد، اگر وسعی دارد به ما گفتن به این که سار او یا سابق او، اینم وسعی ماست. منتها در بحثی دیروز به این نتیجه رسیدیم که این مراحل پنجگانه راهش برای همه باز است، یعنی اول معرفت است، بعد هجرت است، بعد سرعت است، بعد سبقت است، بعد امامه است. این که گفته می شود وجع الله للمتقین اماما، این هم بهره برای همه است، اختصاصی به اوحدی از انسان ها ندارد. ممکن است کسی اعضای خانواده او که اهل تقواین او امام متقین باشد در محدوده خانواده، اگر یه مقدار وسیع تر بود امام متقین باشد در محدوده محل و اهل مسجد، و اگر وسیع تر بود که مرحله برتر. وجعلنا للمتقین اماما، نیازی نیست که ما بگوییم یه قرائت دیگر درست است و اون است که وجعلنا من المتقین اماما. این چنین نیست که همیشه ما مأمور باشیم که دنبال رو باشیم. به ما گفتن تا می توانید جلو بروید نه دنبال رو، امام باشید نه مأمور. مأمور شدن که هنر نیست، امام شدن هنر است. بخواهید و می شدید. وجعلنا للمتقین اماما، ما یه امام اصل داریم که امام همه است، اون وجود مبارک ولی است، ارواح نقل است. در هر زمانی یکی از این دوازده امام سلام و زده امام بودن، اونا حسابشون جدا. اون بر اساس الله اعلم و حیثو یجعلو رسالته و نبوته و ولایته و امامته، اون دیگه به نسل است و به نسل است و از حوزه ما خارج. اما این امامت و رهبری علمی و رهبری عملی برای همه ما مقدور. به ما گفتن سار او، اما نه تنها به سرعت اکتفا کرده باشند، به ما گفتن سابق او، سعی کنید جلو بزنید. حالا که جلو زدید، پیش رو شدید، زودتر رفتید، اونجا ننشینید. به فکر باشید که دیگران را هم دریابید. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا اون توفیق را بده که من رهبری در بهده بگیرم. خب اگر کسی در یه مسجدی، در یه حسینیه، در یه محله رهبری فکری، رهبری عملی یه عده رو بهده گرفت که پرهیزکاران اون محل بو اقتدا کردن، این داداش مستجاب شد. برای این گفت وجعلنا للمتقین اماما. اما اگر چنون چه گفت من که به اینجا رسیدم باید به خودم بپردازم، این در حقیقت به آخرین مرحله و به قله این دستورها راه نیافت. این فقط سبقت گرفت، جلو افتاد و جلو افتادن بی‌خاصیتی. خب حالا جلو افتادی، بیش از دیگران چیز یاد گرفتی، بیش از دیگران عمل کردی، خب به فکر دیگران باش. این که قرآن کریم از شهدا به این نام یاد می‌برد، این تقریبا مشتاق عملی وجعلنا للمتقین اماما است. در باره شهدا این آیه سوره مبارکه آل عمران مکرر گذشت، این است که اینا همیشه به فکر راهیان راه خود شدن. دیگه نمیگن ما که حالا آمدیم اینجا به روح و ریحان رسیدیم، به روزت و من ریاض الجنه رسیدیم، دیگه کاری با آیندگان نداریم. اینا دائما به صورت فعل مضارع یاد شده است، و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. استبشار یعنی درخواست بشارت و مژده. از چی بشارت و مژده طلب میکنن؟ از خدا. چی عرض میکنن؟ عرض من خدا یا مژده ما رو بده. اینا که راهیان راه ما هستن، ما جلو رفتیم و رهبری اینها رو به عهده گرفتیم که اینا به دنبال ما راه بیفتن، الان کجا؟ الذین لم یلحقوا بهم از این ملکه است. اونا که خدای ناکرده راهی راه شهدا نبودن، اینا تو منزلاشون آرامیدن، اینا که حرکت نکردن. کسی که حرکت نکند که نمیگن هنوز نرسید که. این الذین لم یلحقوا بهم از این ملکه است. اگر کسی تو منزلش خوابیده یه داره استراحت میکند، به اون نمیگن هنوز نرسید. کسی که راه افتاده در بین راه است، میگن هنوز نرسید. شهدا با اونایی که راکد و جامدن که کاری ندارد. اونایی که راهیان راه شهدا هستن، شهدا امامت این متقین رو بهده دارن. به خدا عرض کن خدا یا اینا کجا؟ در چه مرحله هستن؟ خب این سؤال استفهامی محض نیست، استعانت به هم به همراه دارد. یعنی خدا یا کمک شما هم که زودتر ما برسن. برای اینها حی و میت ندارد که. چرا در زیارت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه رو میخونیم؟ استغفر الله و استغفر الله و رسول و جد الله تواب و رحیم. فرمود اگر اینها گناه کردن، توبه کردن، از خدا درخواست مغفرت کردن، به حضور تو آمدن، تو هم برای اونا استغفار کردی، خدا می بخشد. خب این شفاعت است، این توسل است، در زیارت پیغمبر هم میمون کنیم. خب این که امامت را دارد، استغفار میکند، حی و میت که ندارد که. شهدا هم همینطوره. این شهدا که مرتب از خدای سبحان به صورت فعل مضارع مفید استمرار بشارت طلب میکنند، با درخواست اعانت و کمک همراه است. به خدا عرض بکنن که اینا کجا؟ اینا که گزارشگر و خبرنگار محض نیستن، اینا بشارت میخواهن. بشارت یعنی بشارت. خب اگه تو راه بمونن که بشارت نیست. بشارت وقتی است که این مسافر و مقصد برسد. خب رسیدن مسافر تو راه دشوار و صعب العبور با عقبه کعود به کمک الهی نیازمند است. درست است که این تکلیف بیش از اندازه نیست، ولی برای انسان‌های عادی این عقبه کعود است. این فهمون طرق تحمل عقبه، بالاخره راه عقبه کعود است. تا کمک الهی نباشد بسیار سخت است. پس هست در چه شهید تنها برای راه اندازی دیگران خون ندار، برای رهبری دیگران هم از ذات اقدس اله مدد طلب میکند. این میشه امامت که وجعلنا للمتقین اماما. البته اختصاص به شهدا ندارد، علمایی که مداد اونها افضل و ارجح از دماء شهدا، اونها میتوانند در این کار سهیم باشند. الحمدلله رب العالمین.